در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. عضو کارگری شورای عالی کار میگوید دولت حاضر به ترمیم مزد کارگران نیست. آزاده صمدی بازیگر سینما ممنوع الخروج شد. و دبیر کل سازمان ملل میگوید پس از جنگ غزه باید به سوی راه حل تشکیل دو کشور حرکت کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید پس از جنگ غزه و تقویت تشکیلات خودگردان فلسطینی باید به سمت راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین حرکت کرد. آنتونیو گوترش که روز دوشنبه در یک نشست خبری شرکت کرده بود، در پاسخ به پرسشی در مورد سرانجام نوار غزه پس از جنگ جاری گفت:
I think it's also important to be able to transform this tragedy into an opportunity.
فکر می‌کنم این مسئله حائز اهمیت است که بتوانیم این تراژدی را به یک فرصت تبدیل کنیم. و برای این کار لازم است بعد از جنگ به شکلی قاطعانه و تغییرناپذیر به سمت راه حل تشکیل دو دولت حرکت کنیم.
And the reversible way to a two-state solution.
دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد باید پس از جنگ رویکردی همه جانبه داشت. آمریکا باید تضمین کننده امنیت اسرائیل باشد و کشورهای عربی تقویت تشکیلات خودگردان را بر عهده بگیرند. آنتونیو گوترش با اشاره به کشته شدن چندین هزار کودک تنها در چند هفته در این جنگ گفت شاهد کشتار غیر نظامیانیم، به گونه‌ای که در مقام دبیر کل سازمان ملل در هیچ منازعه ای نظیر و مانند آن را ندیدم. آزاده صمدی بازیگر سینما ممنوع الخروج اعلام و گذرنامه‌اش توقیف شد. ماموران حکومتی در فرودگاه بین المللی تهران ممنوع الخروج بودن خانم صمدی را اعلام و گذرنامه او را ضبط کردند. این بازیگر سینما برای حضور در 54مین جشنواره گواه هند عازم این کشور بود. در واکنش به خبر ممنوع الخروج شدن آزاده صمدی، مدیرعامل خبرگزاری میزان که ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی است، مدعی شد که این بازیگر از این محدودیت مطلع بوده و با علم به ممنوع الخروج بودن به فرودگاه مراجعه کرده است. همسفران آزاده صمدی ادعای مدیرعامل خبرگزاری میزان را تکذیب کردند. عضو کارگری شورای عالی کار پس از جلسه روز دوشنبه با نماینده دولت اعلام کرد که دولت حاضر به ترمیم مزد کارگران نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت اسدی در مورد جزئیات نشست سه‌جانبه روز دوشنبه در محل وزارت کار گفت ترمیم مزد در دستور کار نشست روز دوشنبه نبود. دولت به بحث در مورد ترمیم مزد کارگران رضایت نداد و عملاً زیر بار این مسئله نرفت. این عضو شورای عالی کار تأکید کرد ما نمایندگان کارگری همچنان تقاضا داریم موضوع ترمیم دستمزد در دستور کار یک نشست فوق‌العاده قرار بگیرد. او خواستار شد که مقامات به این مسئله توجه کنند و بحران معیشت را جدی بگیرند. سیلاب چند روز گذشته چندین استان کشور را درگیر آب گرفتگی معابر کرد و کلاس‌های مدارس را نیز به تعطیلی کشاند. در اهواز بارندگی روزهای شنبه و یک شنبه موجب زیر آب رفتن خیابان‌ها و معابر شده و به گفته استاندار خوزستان بارش 35 میلیمتری روز یک شنبه 61 نقطه سطح اهواز را دچار آب گرفتگی کرده است. حالا هواشناسی برای 7 استان خوزستان، ایلام، فارس، کوکیلویه و بویراحمد، بوشهر، لرستان و چهارمحال و بختیاری هشدار سطح قرمز صادر کرده. در گفتگویی با اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر محیط زیست که ساکن ایتالیاست، از او درباره دلایل این سیلاب‌ها و ارتباط آن با افزایش و بهره برداری‌های بی‌رویه از طبیعت پرسیدم.
من فکر می‌کنم که ما مثل همه حوادث طبیعی و مشکلات مرتبط با افزایش باران یا کاهش باران، خشکسالی یا سیل که اتفاق می‌افته، باید هم عوامل انسانی رو دخیل بدونیم هم عوامل طبیعی. ما این پیشبینی بارش رو داشتیم برای پاییز امسال به خاطر اینکه در واقع دوره ارنینو شروع شده و اون میتونه هم افزایی داشته باشه با وضعیت تغییر اقلیم توی تغییر الگوی بارش. به هر حال هم بارش‌های رگباری کوتاه مدت ولی با میانگین بارش خیلی زیاد پیش بینی شده بود و هم استانهایی که درگیر خواهند شد با این جبهه پربارش پیش بینی شده بود. پراکندگی این مسئله بارش سیلاسا هم خب نکته خیلی مهمیه، برای اینکه شما می‌بینید هم استان خوزستان درگیر شده، هم کرمانشاه درگیر شده، تمام نواحی غرب و جنوب غرب ایران و برخی از مناطق شمالی ایران بیشتر از 13 تا استان درگیر کرده. به این ترتیب نشون میده که عوامل طبیعی که دخیلن در تغییر الگوی بارش مسئله مهمیه که باید حتما در برنامه میان مدت مدت استانی و منطقه‌ای در نظر گرفته بشه. یک تغییر جهانی که ما در برنامه‌های منطقه‌ای باید بهش دقت داشته باشیم. و نکته بعدم خب طبیعتاً وقتی ما طبیعت رو دستکاری بکنیم، مسیرهای رود رو، وضعیت پوشش گیاهی رو دستکاری بکنیم، همینطور شهرهای کلان شهر ما اغلبشون دیرسازای مناسبی برای کانال و مدیریت اون بخش آبای باشرخانی آب یا جمع‌آوری آب بارش باران نداشته باشه، همه کانال‌های فاضلاب و دیرسازای فاضلاب فرسوده باشه. به این ترتیب خب اینا باید با عنوان عوامل انسانی ویژه در فضای شهری میتونن مؤثر باشن، کما اینکه خب همین امروز هم شما میبینید در شهرهایی مثل اهواز و دسول و اینا که ما سالها مسئله مدیریت فاضلاب داشتیم، الان دوباره با این افزایش بارش باران و گرفتگی‌های شهری این مشکل تشدید شده.
خانم بهرامی، به نظر میرسه که تو ایران و نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری کشور اساساً روی مسئله پایداری مدیریت شهری و مدیریت فضای شهر به ویژه در بحران‌های محیط زیستی کار کارشناسی درستی انجام نشده. چرا از الگوهای شهرهای پیشرفته جهان نمیخوان بهره ببرن؟
ما برای تغییر وضعیت بحرانی که امروز باهاش مواجه هستیم، چه در مواجهه با مشکلات لحظه‌ای مثل همین سیل و خشکسالی و بارش باران یا آلودگی هوا که بیشتر فصلی اتفاق میافتن و به نقطه بحرانی میرسن، چه در مسائل خیلی کلانتری که تاثیرات عمیق میذارن، حتی میتونن تمدن و جابجایی جمعیت و نسل‌ها رو تحت تاثیر قرار بدن، مثل مسئله خشکسالی، مسئله بالا آمدن آب دریا، خشک شدن رودخونه‌های ایران و مسئله از بین رفتن پوشش جنگلی ایران. ما به یه نکته بسیار مهمی باید توجه بکنیم، اونم اینه که این زنجیره به هم پیوسته است. اون نگاهی که حاکمیت داره اساساً به مسئله محیط زیست و حل بحران‌های مرتبط با محیط زیست یک نگاه کاملاً دقیقه نوردیه و هیچ بودجه‌ای براش در نظر گرفته نشده، زیرسازی قانونی. شما ببینید در همین مدیریت سیل و سیلاب ما دوباره قانون مصوب کرده بودن همین در سال گذشته و هیچ مشخص نیست که این بنداش تبصره‌هایی که مصوب شده کی مسئولشه. بودجه‌ای که برای مدیریت بحران در ایران در سال قبل در نظر گرفته شده بود 1/10 بودجه‌ای که برای یک ارگان مذهبی مثلا جامعه مصطفی تصویب شده در مجلس. ما خب وضعیت مجلس هم می‌بینیم دیگه، تمام پروژه‌های غیر محیط زیستی که امسال بودجه گرفت، تمام تصمیماتی که اتفاق افتاد برای استان‌هایی که سال‌هاست مشکلات جدی دارن که اغلبشون در همین لیست آسیب سیلاب آب گرفتگی‌های اخیر هم هستن، مناطق بسیار کم توسعه یافته که دسترسی به اولیه‌ترین در واقع زیرسازی شهری هم ندارن. نکته دیگه هم اینه که خب وقتی در یک کلان شهری مثل تهران شما می‌بینید بودجه‌ای که در نظر گرفته میشه همش صرف تبلیغات و پروپاگاندا و افزایش فشار و سرکوب روی شهروندان، ساخت مال و نمیدونم اماکن تجاری میشه که همشون مرتبط با مافیای قدرت هستن یا مافیای عده ثروتمند برخوردار در تهران، طبیعیه که خب بودجه باقی نمونه که ما بخوایم صرف کنیم برای فضای طبیعی یا برای مدیریت زیرسازهای شهری. و نکته دیگه هم این که خب ما تو کشورهای اروپایی یا کشورهای پیشرفته که الگوهای مناسب شهر پایدار وجود داره، یه گروهایی هستن که همیشه نظارت میکنن، گروهای مردمی که نظارت میکنن بر کار شهردار، میتونن با اعمال نظر و رأی شهردار رو مدیریت شهری تغییر بدن، ولی خب ما این گروهای مردمی رو نداریم. برای همین شما می‌بینید که هیچ فعالیتی علیه آسفالت‌سازی یا قطع درختان یا حتی تخریب مناطق تاریخی اینها در هیچ کدوم از شهرهای ایران اتفاق نیفتاده، حتی شهرهایی مثل اصفهان و تهران.
سیلاب و آب گرفتگی معابر و همینطور هشدار هواشناسی برای وقوع سیلاب در 7 استان کشور موضوع گفتگوی من بود با اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا. در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند. بر اساس این طرح با توجه به مدت اشتغال بابت هر سال باقی مانده تا سن بازنشستگی بین 2 تا 5 ماه به طول کار افراد شاغل افزوده می شود. علت تصویب این طرح رسیدگی به مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده. مهدی بیگی گزارش می ده.
با وجود افزایش مشکلات معیشتی و پایین آمدن رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس ایران میگویند سن امید به زندگی در ایران افزایش پیدا کرده و برای مردان به 76 و برای زنان به 78 سال رسیده. امروز آنها طرح افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند و اگر توسط شورای نگهبان تایید شود، از این به بعد شاغلان مرد باید تا 65 سالگی و زنان باید تا 60 سالگی برای بازنشستگی صبر کنند. علاوه بر این، افراد بسته به سنوات کاری به ازای هر سال باقی مانده تا سن بازنشستگی باید چند ماهی بیشتر کار کنند و حق بیمه بازنشستگی بپردازند. تنها برای کسانی که در 2 سال آخر کاری خود تا بازنشستگی هستند، افزایشی صورت نمی گیرد. این جزئیات بیشتر این طرح از زبان محسن زنگنه، نماینده مجلس.
عزیزانی که بین 25 تا 28 سال سابقه خدمت دارن، به ازای هر سالی که مانده تا 30 سال به ازای هر سال خدمت 2 ماه اضافه میشه. عزیزانی که بین 20 تا 25 سال سابقه خدمت دارن، به ازای هر سال 3 ماه اضافه میشه. عزیزانی که بین 10 تا 20 سال سابقه خدمت دارن، به ازای هر سال 4 ماه اضافه میشه هر سالی که مانده. و عزیزانی که زیر 10 سال سابقه خدمت دارن، به ازای هر سالی که مانده که باید خدمت بکنن، 5 ماه اضافه میشه.
این یعنی فردی که 10 سال سابقه کار دارد، تا سن بازنشستگی باید 100 ماه یا به عبارتی 8 سال و 3 ماه بیشتر از قبل کار کند تا بازنشسته شود. هدف از تصویب این طرح رسیدگی به مشکل تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده. از سوی دیگر پیشبینی شده که جمعیت سالمند ایران تا سال 1430 4 برابر افزایش پیدا کند. با افزایش تعداد بازنشستگان، صندوق‌های بازنشستگی باید مستمری بیشتری بپردازند. این صندوق‌ها همین حالا هم با مشکلات فراوانی مواجهند. تحلیل احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد، در مورد مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی.
اقدام حاکمیت در بالا بردن سن بازنشستگی رو میشه اینطور تعبیر کرد که واکنشی است به این شرایط فعلی که این صندوق‌های بازنشستگی اغلب ورشکسته شدن به دلیل سوء تدبیر، فساد گسترده و به هر حال استفاده نابجا از منابع این صندوق‌ها در چارچوب حاکمیت و پنهان کردن کسر بودجه دولت.
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که در یک دوره 20 ساله از سال 1995 تا پایان دسامبر 2015 50 کشور جهان از جمله آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه و یونان به منظور کاهش هزینه‌های مالی سن بازنشستگی را افزایش دادند. این مقایسه افزایش سن بازنشستگی در ایران و این کشورها از دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان.
باید توجه داشت که در اون کشورها بازنشستگان به لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری دارن، به لحاظ سلامت جسمی و روحی وضعیت بهتری دارن، بنابراین طول عمرشون بیشتره. به همین دلیل هم است که در ایران که وضعیت اقتصادی مناسب نیست و شرایط محیط کار و زندگی بازنشستگان مناسب نیست در مقایسه با کشورهای اروپایی، طبیعی است که این اقدام حاکمیت تنها برای این است که مشکلات و شکستگی صندوق‌ها رو پنهان بکنن.
در 1 سال گذشته به دلیل افزایش تورم و گرانی، بازنشستگان در بسیاری از استان‌های ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. اجرا نشدن قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان و پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت برخی از آنها از جمله دلایل این اعتراض‌ها بوده است.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید از طرح افزایش سن بازنشستگی در ایران که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی تصویب کردند. کمتر از 46 6 دقیقه دیگر که دیگه نزدیک 45 دقیقه دیگر با مجله نیمه شبه. رادیو فردا با شما خواهیم بود. لطفاً سری به وبسایت ما radiofarda.com هم بزنید و خبرها رو تا اون موقع اونجا پیگیری کنید.